در اوج ناامیدی و نیاز یه چیز کاملا غیر منتظره اتفاق افتاد که یه راه فرار پیش پام گذاشت، دست کم برای مدتی. آخرای ژوئیه بود، یه روز تیره و بارونی. این جزئیاتو به این خاطر به یاد دارم که وقتی از توی راهرو منو برای بازجویی می‌بردن، قطرات بارون به قاب پنجره‌ها کوبیده می‌شد. باید تو اتاق انتظار بازپرس منتظر می‌موندم. همیشه باید قبل از بازپرسی انتظار می‌کشیدی. این که تو رو تو انتظار بذارن هم یه جزی از تکنیکشون بود. اول با احضار کردن تو رو نگران می‌کردن، یا اینکه ناگهان تو نیمه شب می‌اومدن و تو رو از سلولت می‌بردن. بعد وقتی تو خودتو با تصور بازپرسی وفق میدادی، وقتی که ذهنتو برای مقاومت آماده میکردی، اون وقت تو رو چشم انتظار نگهت میداشتن. انتظاری کاملا پوچ که 2 ساعت یا حتی 3 ساعت قبل بازپرسی طول میکشید تا بدنت خسته و ذهنت هم آشفته بشه. اون چهارشنبه 27 ژوئیه من همین مدت تو انتظار بودم. 2 ساعت تمام تو اتاق انتظار ایستاده بودم. تاریخ اون روزو به یه دلیل خاص به یاد دارم، چون توی همون اتاق انتظار، همون جایی که من ایستاده بودم، یعنی خب معلومه که اجازه نداشتم بشینم، تو اتاق انتظار که باید 2 ساعت سرپا تو اون می ایستادم یه تقویم بود و نمیتونم بهت بگم که چطور تو عتشم برای کلمه های چاپ شده، برای یه چیز نوشته شده به اون عدد و چند تا حرف کوچیک روی دیوار خیره شدم. 27 ژوئیه. به یه تعبیر دیگه مغزم اونا رو بلعید. بعد منتظر موندم و موندم، خیره به در، با این فکر که بالاخره کی باز میشه. سعی میکردم به این فکر کنم که بازجوام این بار چه چیزایی ممکنه بپرسن، و میدونستم که اون طوری که من خودم رو براش آماده میکنم نخواهد بود. هرچند به رغم همه اینا، عذاب انتظار کشیدن و ایستادن همچین خالی از لطفم نبود و یه کمی هم بهم خوش میگذشت. برای اینکه دست کم این اتاق درست مثل اتاقم نبود و یه فرقایی داشت. یکم بزرگتر بود. به جای یه پنجره 2 تا پنجره داشت و توش نه از تخت خبری بود، نه از روشویی، نه از ترک روی شیشه که میلیون ها بار وراندازش کرده بودم. در اتاق یه رنگ متفاوتی داشت. یه صندلی متفاوت کنار دیوار بود. تو سمت شب یه گنجه بایگانی قرار داشت و یه چوب رختی با آویزایی که 3 تا یا 4 تا اوورکوت نظامی خیس بهش آویزون بود. بنابراین من یه چیزای جدید و متفاوتی برای نگاه کردن داشتم. یه چیزای دست کم جدید برای چشمای قحطی زدم که حریصانه به کوچکترین جزئیات چنگ میزد. من تمام چینهای اون اوورکوتا رو از نظرم گذروندم. مثلا یه قطره آب رو دیدم که از یکی از یقه های خیس آویزون بود و همونقدر که بی خود به نظر میاد، با یه هیجان مضحک منتظر موندم تا ببینم بالاخره اون قطره آب روی چین پارچه میفته رو زمین یا همچنان در برابر جاذبه مقاومت میکنه و یه مدت دیگه هم اونجا میمونه. در واقع من مدتهای جوری به اون قطره خیره موندم و موندم که انگار زندگیم به اون وابسته باشه. بعد وقتی که بالاخره اون قطره افتاد، من دکمه های کتا رو شمردم. 8 تا دکمه روی یک کت، 8 تای دیگه روی کت دیگه و 10 تا هم روی یکی دیگه. بعد برگردون یقه هاشون رو با هم مقایسه کردم. چشمای گرسنه‌ام با اون جزئیات کوچیک احمقانه بازی می کردن و اونا رو با چنان اشتیاق به تصرف خودشون در می آوردن که توصیفش برام دشواره. ناگهان نگاهم روی یه چیزی خشکید. دیده بودم که جیب بغل یکی از کتا یکم برآمده است. نزدیکتر رفتم و به این فکر کردم که شکل 4 گوش برآمدگی خبر از یه چیزی میده که تو اون جیبه. یک کتاب. 4 ماه بود که هیچ کتابی تو دستم نگرفته بودم. کتابی که میشد کلمه های چاپیشو یکی بعد از اون یکی نگاه کنم. سطر به سطر. صفحه به صفحه. یک کتاب که میتونستم تو اون یه افکار جدید و متفاوتی رو دنبال کنم تا حواس خودم رو پرت کنم. میتونستم اونا رو وارد مغزم کنم. یه حس سرخوشانه و در این حال مبهوت کننده نسبت به اون داشتم. مسحور و مفتون. چشمام خیره به اون برآمدگی کتاب توی جیب مونده بودن. یه جوری مشتاقانه به اون نقطه نامعلوم میخکوب شده بودن که انگار میخواستن اون کتو سوراخ کنن. دست آخر دیگه نتونستم جلوی حرص و طمعمو بگیرم. از روی غریزه جلوتر رفتم. تنها به امید لمس کردن کتاب از پشت پارچه کت، اعصاب دستم تا سرانگشتام گر گرفته بود. تقریبا بدون اون که متوجه باشم به اون نزدیک و نزدیکتر شدم. خوشبختانه زندانبانم متوجه دلیل رفتار عجیبم نشد. یا شایدم خیال کرده طبیعیه آدمی که 2 ساعت سر پا ایستاده بخواد یکم به دیوار تکیه بده. سرانجام خیلی به کت نزدیک بودم و به یه طرز سنجیده و حساب شده دستامو پشت سرم بردم تا بدون جلب توجه بتونن اونو لمس کنن. پارچه رو لمس کردم. یه جسم 4 گوش اون طرفش بود که یه کمی خشخش می کرد. یه کتاب؟ و بعد یه فکر به سرعت برق تو سرم جرقه زد. کتابو بدوست. میتونی موفق بشی و اونو تو سلولت پنهان کنی. بعدش اونو بخونی. چیزی از ورود این فکر به سرم نگذشته بود که مثل یه سم قوی روم اثر گذاشت. ناگهان یه خروشی تو گوشم جاری شد و قلبم به تپیدن افتاد. دستان به سردی یخ شدن و دیگه تو اختیار من نبودن. اما بعد از اون بهت و بیهوشی اولیه، خیلی آروم و محتاطانه به کت نزدیک شدم و در حالی که دستام و پشت سرم پنهان کرده بودم، از بیرون جیب کتاب و جلوتر و بالاتر کشیدم و بعد یه قاب زنی، یه تقلای خفیف و محتاطانه و بعد ناگهان اون کتاب کوچیک و نچندان قطور توی دستام بود. تازه حالا بود که از کاری که کرده بودم به وحشت افتادم، اما اینجا دیگه راه برگشتی وجود نداشت. ولی اونو باید کجا میذاشتم؟ پشت سرم اونو به داخل شلوارم و تو محل بسته شدن کمربند هل دادم و از اونجا ذره ذره اونو دور باسنم گردوندم تا هنگام راه رفتن تو حالت خبردار بتونم اونو با دستام نگه دارم. حالا نوبت امتحان اولیه بود. از چوب رختی یکم فاصله گرفتم. 1 قدم، 2 قدم، 3 قدم. عملی بود. اگه دستم رو محکم به کمربندم میچسبوندم، نگه داشتن کتاب امکان پذیر بود. بعد نوبت بازجویی رسید. این بار یه تلاش ماهرانه تر از هر دفعه رو از من میطلبید. چون همینطوری که به پرسشا پاسخ میدادم، همه توانم رو نه به اون چیزی که میگفتم، بلکه به نگه داشتن کتاب توی جاش، اونم بدون اون که جلب توجه کنم معطوف کرده بودم. خوشبختانه این بار بازجویی کوتاه بود و من کتابو امن و امون به اتاقم بردم. نمیخوام با جزئیات سرتو به درد بیارم. فقط یه بار توی وسطای راهرو به یه طرز خطرناک به پایین سر خورد و من مجبور شدم وانمود کنم که دارم هی سرفه میکنم تا بتونم خم بشم و اونو دوباره به زیر کمربندم هل بدم. اما چه لحظه ای بود اون وقتی که دوباره به جهنم خودم پا گذاشتم و بالاخره تنها شدم. اما دیگه تنهای تنها نبودم. حتما خیال میکنی که فوراً کتاب رو در آوردم و اونو نگاه کردم و خوندم. اصلاً و ابداً. اول میخواستم از مالکیت کتاب لذت ببرم و خوشی و لذت گمان زنی و خیال بافی در مورد اینکه کتابی که دزدیدم چی میتونه باشه رو برای خودم طولانی تر کنم. اول از همه دلم میخواست که حروف چاپی اون خیلی به هم چسبیده و ریز باشن و صفحاتش هم زیاد و نازک باشن تا خوندنش یه مدت طولانی زمان ببره. بعد امیدوار بودم که یه اثری باشه که ذهنمو پرورش بده و یه چیز بیمایه و سبک نباشه، بلکه کتابی باشه که چیزی به من یاد بده. کتابی که بتونم اونو از بر کنم. مثلا شعر یا چه خواب و خیالی، ترجیحاً گوته یا هومر. اما سرانجام دیگه نتونستم جلوی کنجکاویمو بگیرم. روی تخت دراز کشیدم تا اگه زندانبانم ناگهان درو باز کرد نتونه ببینه که چی کار میکنم. بعد با دستای لرزون کتابو از زیر کمربندم بیرون کشیدم. نگاه اول چیزی به جز دل شکستگی برام به ارمغان نیاورد و حتی یکم خشمگینم کرد. کتابی که با چنان مخاطراتی به چنگ آورده بودم و چنین امیدواری‌های تند و تیزی براش داشتم، چیزی نبود به جز یه راهنمای شطرنج، یه مجموعه از 150 تا مسابقه قهرمانی. اگه تو بند اسارت نبودم با عصبانیت کتابو از یه پنجره به بیرون پرت می‌کردم. چون که این خزعبلات چه فایده ای برام داشتن؟ یا چی میتونستم باهاشون انجام بدم؟ به هنگام دانش آموزیم مثل بیشتر بچه ها با ملالت و خستگی پشت میز شطرنج نشسته بودم، اما این مباحث نظری چه سودی داشتن؟ تو که نمیتونی بدون حریف و البته مهره و صفحه شطرنج بازی کنی. غرق در اندوه صفحات اونو ورق زدم به این امید که شاید دست کم بتونم یه چیزی برای خوندن توی اون پیدا کنم، مثلا مقدمه یا دیباچه. اما تو اون کتاب فقط الگوهای چهارخونه تخته ها تو مسابقه های مختلف رو پیدا کردم. زیر اونا نمادهایی بود که اوائل از اونا سر در نمی آوردم، مثل A2 به A3 یا NF1 به G3 و یه علاماتی از این دست. همه و همه به نظرم یه نوع معما می اومدن که کلید برای حلشون نداشتم. به تدریج متوجه شدم حروف A و B و C نشوندهنده ردیفای افقی، جایگاه مهره ها و اعداد 1 تا 8 برای ستونای عمودی هستن و هر کدوم موقعیت کنونی یه مهره شطرنج رو نمایش میدن. این دست کم زبونی برای بررسی اون الگوهای تماماً تصویری به من داد. با خودم فکر کردم شاید بتونم تو سلولم برای خودم یه جور صفحه شطرنج درست کنم و بعدش این بازی رو امتحان کنم. ناگهان مثل یه سروش آسمونی به یادم اومد که رو تختیم یه طرح 4 خونه داره و میتونم اونو یه جوری تا کنم که 64 خونه داشته باشم. بنابراین برای شروع چند تا صفحه اول کتابو کندم و بقیهشو زیر تشکم پنهان کردم. بعد شروع به ساختن مهره‌های شطرنج کردم. شاه و وزیر و بقیهشون از خورده‌های نونم ساختم که البته خب ناقص و مضحک عذاب در اومدن، اما هرچی بود بالاخره بعد از یه تلاش بی پایان تونستم موقعیتای به نمایش در اومده تو کتابو روی رو تختیم بازسازی کنم. اما اوایل وقتی سعی می‌کردم با مهره‌های مضحکم که نصفشون رو با خاک یکم تیره تر کرده بودم بازی رو به سرانجام برسونم شکست می‌خوردم. توی چند روز اول مدام گیج می‌شدم. هر بازی رو باید 5، 10 یا حتی 20 بار مجدداً از اول شروع می کردم. اما تو همه جهان چه کسی به اندازه منی که اسیر بتالت بودم وقت اضافه داشت و چه کسی به اندازه من یه شوق بیکران برای یاد گرفتن و این همه صبر و تحمل داشت؟ بعد از 6 روز بدون عیب و اشکال بازی رو تا ته دنبال می کردم و بعد از گذشت 8 روز دیگه احتیاجی به بودن خورده های نون روی رو تختیم نداشتم تا موقعیت های موجود تو کتاب رو برای خودم تصور کنم و بعد از 8 روز دیگه حتی به رو تختیم احتیاجی نبود. به طور خودکار اون چیزی که در ابتدا نمادهای غریبی به نظرم می اومد، مثل A1، A2، C7 یا C8، تو ذهنم به موقعیت‌های تصویری و سه‌بعدی تغییر پیدا کرده بود. جابجایی با موفقیت صورت گرفته بود. حالا دیگه صفحه و مهره‌ها رو تو ذهنم هک کرده بودم. جایی که میتونستم تو اون موقعیت مهره‌ها و تخته رو تنها با استفاده از فرمول و قاعده بندی تجسم کنم. درست همونطور که یه موزیسین خبره تنها با یه نگاه به نوتای یه سمفونی میتونه تمام بخشای جدا از هم یه قطعه رو با هم ترکیب کنه و صدای اونا رو تو ذهنش بشنوه. بعد از گذشت 14 روز دیگه میتونستم تمام بازی‌های موجود تو کتابو از بر یا همونطور که به اصطلاح میگن چشم بسته انجام بدم و تنها حالا بود که متوجه شده بودم دزدی جسورانم چه آرامشی رو برام به ارمغان آورده. چون که ناگهان یه مشغله پیدا کرده بودم. شاید به نظر پوچ و بی هدف بیاد، اما به هر حال یه مشغله بود که خلأ اطرافمو در هم میشکست. توی اون 150 تا مسابقه من به یه سلاح شگفت‌انگیز علیه یک نواختی دیوانه کننده فضا و زمان خودم دست پیدا کرده بودم. برای حفظ لذت این مشغولیت جدید هر روزمو به دقت تقسیم بندی کرده بودم. 2 بازی تو صبح، 2 بعد از ظهر و بعدشم یه مرور سریع به هنگام شب. این برنامه روزمو که مثل یه ژله بدون شکل و قاعده بود پر می کرد. منم بدون اون که خودمو از پا در بیارم مشغول بودم. چون که مزیت فوق‌العاده بازی شطرنج تو اینه که با محدود کردن انرژی ذهنیتون به یه فضای شدیداً محدود، ذهن شما را حتی با شدیدترین مقدار تفکرم خسته نمی‌کنه، بلکه در عوض به چالاکی و توانش اضافه می‌کنه. به تدریج اون چیزی که ابتداً تکرارهای صرفاً ماشینی از مسابقه‌های قهرمانا بود، درکی هنرمندانه و لذت بخش توی من بیدار کرد. یاد گرفتم تا ظرافت‌های بازی، حقه‌ها و ترفندای حمله و دفاع رو یاد بگیرم. تکنیک‌های مربوط به جلو جلو فکر کردن، ترکیبا و ضد حمله رو یاد گرفتم و خیلی زود تونستم سبک شخصی هر استاد بزرگی رو به همون شکلی که میشه سبک یه شاعر رو تو چند تا سطر کوتاه شناخت، از شیوه بازیش تشخیص بدم. اون چیزی که به عنوان یه مشغله معمولی برای پر کردن زمان شروع شده بود، تبدیل شده بود به یه لذت و چهره استراتژیستای بزرگ شطرنج مثل آلخاین، لاسکر، بوگولیوبوف و تارتاکوئر، مثل رفقای شفیقم تو سلول انفرادیم وارد شدن. تنوعی بی پایان به سلول خاموشم حیات بخشید و نظم و ترتیب این تمرینات فکری آسایش رو به ذهنم برگردوند. احساس می‌کردم مغزم تحت نظم و ترتیب مداوم به اصطلاح سیقل خورده و جلا داده شده. خصوصاً در طول بازجویی‌ها مشخص بود که من شفافتر و موجزتر از قبل فکر می‌کنم. به طور ناخودآگاه پای صفحه شطرنج قدرت دفاعمو در برابر تهدیدهای جعلی و حقه‌های پنهانی بهبود بخشیده بودم. حالا دیگه زیر سوال ضعفامو آشکار نمی‌کردم و حتی احساس می‌کردم افراد گشتاپو به دیده احترام به من نگاه می‌کنن. شاید از اونجایی که دیده بودن دیگران در هم شکستن، انگشت به دهن مونده بودم که من از چه منبع پنهانی قوتمو برای همچین مقاومت استواری کسب می‌کنم. این دوران خوش که توی اون به طور منظم 150 تا بازی کتاب و به طور مداوم و هر روزه تکرار می کردم، حدوداً 2.5 تا 3 به طول انجامید. بعد به طرزی غیر منتظره به یه بنبست رسیدم. ناگهان دوباره با خلأ مواجه شده بودم. چون که بعد از اون که هر بازی رو 20 یا 30 بار از اول تا آخر دوره کردم، دیگه تازگی و شگفتیشو برام از دست داد و نیروی سابقشو تو تهییج و تحریکم از دست داد. تکرار مجدد اون بازی ها چه لطفی داشت وقتی من همه اونا رو از بر بودم و حرکت به حرکتشونو میدونستم. به محض اون که اولین حرکت رو انجام میدادم، باقی بازی به صورت خودکار تو ذهنم به گردش در میومد. دیگه هیچ شگفتی، کشمکش یا معمایی در کار نبود. مشغول نگه داشتن خودم و ایجاد این موقعیت برای سرگرمی و تقلا برام حیاتی بود. واقعاً به یک کتاب دیگه احتیاج داشتم که بازیای دیگه ای توش باشه. اما از اونجا که به دست آوردن یک کتاب دیگه برام غیر ممکن بود، فقط یه راه حل به ذهن شوریده و آشفتم می رسید. باید به جای تکرار بازیای قدیمی، یه سری بازی جدید ابداع می کردم. باید سعی می کردم تا با یا علیه خودم بازی کنم. نمی دونم تا به حال چقدر به موقعیت فکری این بازی که سلطان بازی هاست اندیشیدین. اما حتی مختصرترین تأملاتم برای نشون دادن این نکته کافیه که از اونجا که شطرنج یه بازی تماماً فکریه و یه ذره هم بخت و اقبال تو اون نقشی نداره، بنابراین تلاش برای بازی کردن مقابل خودتون یه امر بیهوده است. در اصل جذابیت شطرنج از راهبردهای توسعه یافته توسط 2 مغز متفاوت ناشی میشه. از این حقیقت که سیاه از مانورایی که سفید توی این نبرد ذهنی پیاده میکنه بیخبره و به تلاشش برای حد زدن و خونساسازی اونا ادامه میده. در حالی که سفیدم خودش در تلاش برای پیشبینی و مقابله با مقاصد پنهانی سیاهه. اگه سیاه و سفید یکی باشن، با موقعیت مسکی روبرو میشی که توی اون یه مغز به طور همزمان یه چیزی رو میدونه و نمیدونه. و وقتی تو جایگاه سفید بازی میکنه باید تماماً اون چیزی رو که یه لحظه پیش تو جایگاه سیاه به اون فکر میکرده فراموش کنه. همچین تفکر دوگانه حقیقتاً یه شکاف خودآگاهی رو در بر داره. یه توانایی اختیاری برای روشن و خاموش کردن عملکرد مغز. مثل اون که یه دستگاه مکانیکی باشه. تمایل به بازی کردن شطرنج در مقابل خود یه تناقضه و درست مثل پریدن از روی سایه خودتونه. خب، مخلص کلامی که من تو اوج افسردگی ماها برای رسیدن به این امر محال تلاش کردم. هرچند برای اینکه قربانی جنون نشم و زوال عقلم و نبینم چاره‌ای هم به جز دنبال کردن اون نداشتم. موقعیت خطیرم وادارم میکرد تا دست کم تلاش کنم ضمیر خودم رو به یه خود سیاه و یه خود سفید تقسیم کنم و به این ترتیب مانع از له شدن به دست خلأ اطرافم بشم. دکتر بی به صندلیش تکیه داد و برای لحظه چشمانش را بست. انگار که در تلاش بود تا به زور خاطره ای آزاردهنده را فرو نشاند. باری دیگر پرش عجیبی که نمیتوانست آن را مهار کند این بار در گوشه چپ دهانش پدیدار شد. بعد کمی شق و رق‌تر روی صندلیش نشست. خب، امیدوارم تا اینجا به قدر کفایت همه ماجرا رو برات مفهوم توضیح داده باشم. اما متاسفانه نمیتونم با اطمینان در مورد اتفاقایی که بعد از اون افتاد صحبت کنم. چون که این مشغولیت جدید چنان فشاری رو به مغزم وارد آورد که انجام هر گونه خیشتنداری به طور همزمان و برام غیر ممکن می کرد. پیش از این گفتم که به نظر من شطرنج بازی کردن در مقابل خودت اساساً یه امر بیهوده است. اما حتی این بیهودگی هم در صورتی که در مقابل یه صفحه شطرنج باشی می تونه یکم بخت و اقبال با خودش داشته باشه. چون که واقعیت صفحه به تو این اجازه رو میده که یکم از اون فاصله بگیری و قلمرو مادی متفاوتی رو اشغال کنی. در برابر یه صفحه شطرنج واقعی با مهره‌های واقعی میتونی برای فکر کردن یه وقفه‌هایی بندازی. به معنی واقعی از یه طرف میز به اون طرفش بری. اول موقعیت رو از چشمای سیاه ببینی و بعدش هم از چشمای سفید. اما از اونجایی که مجبور بودم این نبرد رو علیه یا با خودم توی فضای خیالی به راه بندازم، باید موقعیت هر 64 خونه رو به طور روشن تو ذهنم نگه می داشتم و به علاوه نه تنها وضعیت بازی کنونی، بلکه باید حرکات بعدی هر دو طرف رو هم می سنجیدم. در حالی که همچنین می دونم که همه اینا چقدر چرند به نظر میاد. پیشا پیش 4 یا 5 حرکت رو برای هر کدوم از خودهام تصور می کردم و 5، 6، 8 یا 12 بار هر کدوم رو آزمایش می کردم. توی این بازی در فضای انتزاعی ذهنم مجبور بودم، جسارت منو ببخش که می خوام این گفته های مخشوش رو تصور کنی، 4-5 حرکت رو از پیش به عنوان بازیکن سفید و همین تعداد حرکت رو در مقام بازیکن سیاه فکر کنم. پیشا پیش همه موقعیت هایی که ممکن بود با جلو رفتن بازی پیش بیاد رو با هم ترکیب کنم و برای این کار مجبور بودم به عبارتی از 2 مغز استفاده کنم. مغز سیاه و مغز سفید. اما حتی با این وجود، شکاف و انشقاق ضمیرم خطرناکترین قسمت این آزمایش پیچیده نبود. با قوطه ور شدن توی بازی‌ها زمین زیر پام خالی شد و توی ورطه هولناک افتادم. هرچی باشه بازی کردن مسابقه‌های قهرمانی اونطوری که تو هفته‌های گذشته اونا رو پی گرفته بودم چیزی به جز بازآفرینی و اجرای مجدد مطالبی نبود که پیش روم قرار داشت و به این ترتیب عملی فراتر از حفظ کردن شعر یا به خاطر سپردن تبصره‌های قانونی نبود. فعالیتی محدود و منظم و همچنین تمرینی عالی برای ذهن. 2 بازی در صبح و 2 بازی در بعد از ظهر سهمیه‌ای بود که میتونستم بدون هیجان زده شدن اونا رو به چنگ بیارم. اونا به عنوان جایگزینی برای مشغله واقعی عمل می کردن و در هر صورت اگر در مسیر بازی به اشتباه می رفتم یا مطمئن نبودم که چی کار باید بکنم، همواره این امکان وجود داشت که به کتاب رجوع کنم. این تنها دلیلی بود که از اون یه فعالیت سالم و آرام بخش برای اعصاب می ساخت. چون که اجرای بازیایی که میان دیگران در گرفته بود منو شخصا درگیر نمی کرد. برای من فرقی نمی کرد که سیاه ببره یا سفید. چون که در حقیقت این آلخاین یا بوگولیوبوف بود که تلاش می کرد قهرمان بشه. و من و ذهنم و روحم تنها از بازی در مقام یه نظارگر لذت می بردیم. و فراز و نشیب بخت و جنبه‌های شایسته اونا رو ستایش می‌کردیم. اما به محض اون که من اقدام به بازی در مقابل خودم کردم، ناخودآگاه خودم رو با یه چالش مواجه کردم. هر کدوم از خودهام، یعنی خود سفید و خود سیاهم، باید به جنگ اون یکی می‌رفت و هر یک به تنهایی برای کسب پیروزی و برد بیتاب بود. در جایگاه خود سیاهم با هر حرکتی از تشویشی تبالود مملو می شدم تا ببینم خود سفیدم بعد از اون چه کار می کنه. هر کدوم از خودهام وقتی که اون یکی اشتباهی می کرد احساس پیروزی می کردن و در این حال به خاطر بی احتیاطیشون از خودشون خشمگین می شدن. همه اینا بیمعنی به نظر می رسن، و در واقع این اسکیزوفرنی ساختگی، این شکاف خودآگاهی با ترکیب هیجان خطرناکش تو شرایط عادی توی انسان معمولی میتونه غیر قابل تصور باشه. اما فراموش نکن که من به زور از حالت عادی بیرون رانده شده بودم. من اسیر بودم، بیگناه اما در حبس و به طرزی نامحسوس تحت شکنجه انفرادی. من مردی بودم که آرزو داشت خشم فرو خوردش روی چیزی خالی کنه و از اونجایی که چیزی به جز این بازی بیمعنی پیش روی خودم نداشتم، خشم و میل به انتقامم با یه شوق دیوانوار به بازی تزریق شد. چیزی توی من میخواست که حقانیتش ثابت بشه و من تنها خود دیگرم و درونم داشتم تا با اون در بیافتم. بنابراین در طول بازی به یه آشفتگی جنون‌آمیز میرسیدم.